آری و برزن، دلاوری که طعم شکست را به اسکندر چشاند. نویسنده ثریا جبارزاده. جلد اول. تقدیم به همه دلاور مردانی که در راه وطن از جان مایه گذاردند. جبارزاده. قسمت اول. جوان پارسی. آنگاه که سواران تیزتک با پرچمهای برافراشته تا اوج آسمان، با چهرههای گلگون و با گلخنده زخمهای عمیق بر پیکر، در میان گرد و غبار برخاست از سم اسبان خشمگین، پیروز و سرفراز به شهر و دیارشان باز می‌گردند، تو ای آریو در میان همه آنان گلگون چهره ترین و سرفراز ترینی، چرا که گلگونه مردان رزم خون سرخ آنان است. سپیده صبح تازه سر زده و شب ردای سیاهش را بر دوش کشیده بود. خسته و خوابالود، پاورچین پاورچین رخت از دیار صبح دم می کشید و می رفت. نسیم سحرگاهی با وزش ملایم خود از کوهسار به طرف شهر مژده و بوی بهار را با خود می آورد. صدای زمزمه رازآلود و مبهم پرندگان مهاجر را که در شبهای آغازین بهاری همه شب را از آسمان شهر دست دست عبور می کردند و تا هنگام صبح دسته هایی هنوز در آسمان بودند، به وضوح می شد شنید. چند روزی به جشن نوروز مانده بود و بنابر عقیده دیرین ایرانیان، فروهرهای درگذشتگان به زمین فرود می آمدند و روی زمین در میان خانواده های خود تا آغاز فروردین می ماندند. مردم شهر برای شادی آنان خانه های خود را تزیین کرده و چند روزی می شد که خانه تکانی کرده و جامه های نو پوشیده بودند تا فروهر درگذشتگان با شادی و آرامش از میان آنان باز گردد. خروس های همسایه آخرین آوازشان را دقایقی پیش سر داده بودند و آسمان هر لحظه روشن و روشنتر می شد و پاسداران که همه شب را در کوچه پس کوچه های شهر کشیک داده بودند تا شهر در امن و امان باشد و مردم شهر آسوده بخوابند، با چشمانی خمار از حمله خواب پست خود را تحویل می دادند و به سوی خانه های خود یا استراحتگاه خود می رفتند. پاسدارانی که پشت دروازه های شهر بودند، دروازه ها را باز می کردند و صدای جرس کاروانی رسیدن خود را به شهر اعلام می کرد و صدای جرس کاروانیان که هماره از جاده های شهر می آمد به گوش مردمان شهر آشنا بود، به خصوص که هنگام صبح به خوبی شنیده می شد. صدای کاروان هنگام صبح دم بیشتر و واضح تر به گوش می رسید. ساکنان شهر چه بسا شبهایی که با دور شدن صدای جرس به خواب رفته بودند و صبح دم با رسیدن کاروانی تازه به پشت دروازه های شهر از صدای جرس و شیهه اسب و شترهای باربر باز از خواب بیدار شده بودند. شهر رفته رفته در زمزمه مبهم صبح و آغاز روزی دیگر فرو می رفت. چوپانان گله های بزرگ و کوچک خود را از دروازه شهر بیرون می بردند و گله ها در دشت و دامنه به تدریج پراکنده می شدند و صدای زنگوله بره های چموش مدت ها پس از عبور از کوچه های خلوت صبح در گوش شهر می پیچید. در آن هنگام بود که در یکی از خانه های شهر جوانی آرام آرام دیده از خواب می گشود. جوان چشمان سیاه و زیبایش را از پنجره اتاق به آسمان دوخت. روشنایی صبح هر لحظه بیشتر می شد. شمعی که سحر بالای سر او درون شمعدان نقره‌ای سوخته بود، آخرین پرتوهای لرزانش را به اطراف نثار می کرد و با افزایش نور صبح دم نوران کم رنگ تر و کم رنگ تر می شد. جوان در یکی از خانه های شهر از بستر نیمخیز شد و به طرف شمع خزید و با یک فوت شمع را خاموش کرد. نسیم نوازشگر سحرگاهی از پنجره اتاق به روی بستر او میوزید و باغ سرشار بود از صدای پرندگانی که از صبح زود بر روی شاخه‌ها آواز می‌خواندند. تبسمی پهنای صورتش را پوشاند و بوی صبحدم را با نفسی عمیق به ریه‌هایش کشید. بهار نزدیک و نزدیکتر شده بود و کاروان پر از رنگ و بوی او نیز از دروازه‌های شهر گذشته بود و سرانگشتان اطراگینش به در و پنجره‌های شهر می‌نواخت و از بام و دیوار شهر سلانه سلانه وارد خانه‌ها می‌شد و مژده بازشکفتن و نودمیدن می‌آورد، به حدی که می‌شد صدای مبهم شکفتن شکوفه‌ها را حس کرد. جوان از بستر بیرون آمد. کش و قوسی به اندام نیرومند و سینه ستبر و بازوان برزیده و عضلانی خود داد و از اتاق بیرون رفت. نگاهی به درختان باغ کرد. جوانی درختان روی شاخه ها حالا دیگر به حدی رسیده بودند که به آسمان نقره‌فام صبح به وضوح خود نمایی کنند. چند روز دیگر عید باستانی نوروز، عید پیروزی جمشید بر دیوان، عید پیروزی نسیم بهاری بر سرما و نخوت بادهای سرد زمستانی فرا می رسید و دنیا بار دیگر جوانی از سر می گرفت، چرا که در کنار پنجره اتاق گندمی را که برای سفره عید نوروز سبز کرده بودند داشت روز به روز ساقه های سبز و ظریف خود را بالاتر می کشید. جوان رو به سوی باغ نهاد و از میان درختان در حالی که آهسته آهسته می دوید و نرمش می کرد گذشت و در کنار جوی آبی که از زیر درختان باغ روان بود سر و صورتش را شست و صفا داد. دستی به موهای مجعد و سیاهش که به رنگ شب بود کشید. سپس از لب جویبار برخاست و در امتداد درختان صف کشیده باغ قدم زنان و نرمش کنان به طرف دشت رفت. هنوز آفتاب سر نزده بود که از دروازه باغ گذشت. وارد کوچه شد. کوچه صبح خلوت و روحانی بود. فضایی بر کوچه حاکم بود که هیچ وقت از روز چنان فضا را نمی شد در آنجا دید. انگار که اوقاتی از زمانهای بهشتی بود. هوا هنوز سرمای صبح دم را داشت. نه نور خورشیدی، نه تابش مهتابی. نوری که در فضا پاشیده شده بود، نوری ملایم و خمارآلود بود، طوری که احساس می‌شد آفریدگار هستی از نورهای خاص خود بر آن ساعت از زمان تابانده است. نوازش ملایم نسیم و زمزمه پرندگان که گویی موبدان در آتشکده سرود زمزمه می‌کردند، گوش کوچه و باغ را نوازش می‌کرد. در همان موقع چشم جوان به کیان افتاد که با ردای سفید و بلندش حیات خانش آب می پاشید. درود بر تو عمو کیان. درود بر تو پسرم. روزت بخیر. روز شما هم بخیر. عجب عطر خاکی فضای کوچه را گرفته است. بله پسرم. هیچ عطری به پای عطر خاک نمی رسد. به خصوص اگر بوی خاک وطن باشد. بله وطن. واژه مقدسی است عمو، واژه مقدس. آری چنین است. کجا می روی در این وقت صبح؟ به طرف کوهستان می روم. آه بله بله پسر کوهستان، حواسم نبود. نمی خواهی همراه شوی عمو کیان؟ نه پسرم، من امروز عازم سفر هستم. سفر؟ امیدوارم سفر خوبی در پیش داشته باشی. زنده باشی پسرم. تنها می روی عمو؟ نه، مهرداد را نیز با خود خواهم برد. مهرداد جوانی برازنده و برومندی خواهد شد. به امید هورمزد بزرگ. بدرود عمو کیان، بدرود. خیر پیش پسرم، بدرود. جوان پارسی در حالی که بوی خاک آب خورده را با لذت استشمام می کرد و به حرفای پیر مرد لبخند می زد، از اینکه بالاخره مهرداد نیز به سنی رسیده بود که می‌خواست همراه پادشاه به شکار برود و کیان برای سفر او در تدارک اسلحه و تیر و کمان و اسب بود، خوشحال شد. خانه کیان پر از فرزندان او بود. برخلاف هرمز که اولین و آخرین فرزندش همان یک پسر بود، ولی عمو کیان و فرانک فرزندان زیادی آورده بودند. مهرداد هم یکی از پسران کیان بود که داشت به 16 سالگی می رسید. خانه کیان پسرانی برومند و دخترانی زیبا داشت. همه آنها بعد از یگان فرزند هرمز به دنیا آمده بودند. جوان پارسی همچنان که تبسم بر لب داشت و سرمست از بوی بهار و عطر خاک آب خورده بود، کوچه باغی را که به دشت‌های خارج شهر منتهی می‌شد، پیمود و از شهر خارج شد. کیان مدتی با نگاهش او را بدرقه کرد. در حالی که از محبت و صمیمیت جوان لذتی وصف ناپذیر در جانش جریان یافته بود، سرش را تکان داد و زیر لب گفت: در پناه هورمزد بزرگ، نسل آرش، آن یگان مرد کمانگیر چنین باید. کیان وارد حیات خانه شد و دروازه را پشت سر خود بست. شاخه های درخت چنار تنومند خانش از دیوارها سرکشیده بود و داشت جوانه می زد و شاخه های طولانی و پیچ در پیچ تاک روی دیوار دور تا دور خانش خابیده بود و جوانه هایش را به دست نسیم صبح بهاری سپرده بود تا لحظه به لحظه به سوی شکفتن نزدیکتر شود. کیان با خودش گفت: بروم مهرداد را بیدار کنم. او نیز باید این جوان را سرمشق خود قرار دهد. کیان خوشحال بود از اینکه دیگر مهرداد نیز به سنی رسیده که در اعداد جوانانی قرار گرفته است که تعلیماتی را پشت سر گذاشته و به مرحله‌ای رسیده که مورد توجه پادشاه واقع شده است. مهرداد پرهیجان‌ترین سالهای بهار زندگیش را طی می‌کرد. کیان برای فرزندش آرزوهای دور و درازی داشت. او نیز می‌بایست جوانی سپاهی و در آینده نیز سرداری رشید برای ارتش ایران زمین باشد. جوان از شهر فاصله گرفت و به سوی دشت روانه شد. دشت یک سر آغوش خود را به روی بهار و نوروز گشوده بود و شبنمی که بر سبزه‌های نودمیده شده و نشسته بود پاهای او را خیس می‌کرد و نوازش می‌داد. کاروانی به دروازه شهر نزدیک شده بود و صدای جرس آن، شیهه اسب‌ها و هیاهوی کاروانیان از دور مانند زمزمه یک نواخت و هیاهوی مبهم به گوش می رسید. جوان ایستاد و با لذتی وصف ناپذیر به صدای نزدیک شدن کاروان گوش فرا داد. در همه ایام کودکی و نوجوانیش این زمزمه ها را به خاطر داشت، ولی صدای آن روز صبح کاروان نغمه دیگری برای او به همراه داشت. آخر آن کاروان پیام‌آور بهار بود و مسافران و بازرگاران و سفیران کشورهای تحت فرمان شاه شاهان از هر طرف وارد شهر می شدند تا منتظر رسیدن موکب پادشاه باشند. مسافرانی در میان آن کاروان بود که می بایست در جشن‌های نوروز که در تالار بزرگ آپادانا برگزار می شد به حضور شاه برسند و از بارهای عام نوروزی بهره ببرند و در جشن‌های پرشکوه هدیه آوران شرکت کنند. او از طرف پادشاه اردشیر دوم فرا خوانده شده بود تا جامعه برازنده سرداری سپاه پارس را بر قامت استوار و رشید خود بپوشد و از آن پس دیگر رسماً سپهدار پارس شود. آن جشن و مراسم اعطای منصب سرداری قرار بود در ایام نوروز برگزار شود. اردشیر دوم به سن کهولت رسیده بود و آخرین سالهای پادشاهی خود را سپری می کرد. او به فکر استحکام پایه‌های ارتشی بود که بعد از درگذشتش نیز بتواند با رشادت و نیرومندی از مرزهای بی انتهای کشور که از سن تا نیل و از شمال تا جنوب گسترده شده بود حفاظت کنند. اردشیر دوم بعد از معرفی ولیعهدش به انتخاب نیروهای جوان و جدید اقدام کرده بود و جوانان رشید را پس از تکمیل دوران آموزشی به پای تخت فرا می‌خواند و جوان برومند پارسی نیز یکی از آنها بود. برای احراز این منصب دل در سینه او بیقراری می کرد. البته او از وقتی مفهوم وطن را شناخته و پی برده بود که از نسل آرش کمانگیر است، از نسل مردی که جان خود را فدای ایران زمین کرد، به هر نحوی به میهن پر افتخارش خدمت کرده بود، ولی خدمت در جامعه رسمی سرداری که برازنده قامت رشید و استوار او بود و گرفتن حکم سرداری از دست پادشاه ایران زمین و شاه شاهان لذت دیگری داشت. او مرد شمشیر و میدان دلاوری بود، همچنان که به سوی کوهستان می رفت و در رویاهای شیرین و دور و درازش غرق بود، از شهر دور شد و زمانی بعد خود را در دامنه کوه یافت. با دیدن نخستین اشعه خورشید که همچون نیزه های زرین با ابهت و زیبایی سر از افق مشرق می‌آورد، ایستاد و به ابهت رویش خورشید در چنان سحرگاه دلپذیری نگریست. او از کودکی از پدر چنین به یاد داشت، زیرا که پدر همیشه به او گفته بود: پسرم، خورشید صبحگاهی باید نیمروز ستایش شود و خورشید نیمروزی تا پسین و خورشید پسین تا شامگاه تعظیم شود. ای پسر، آنان که به بزرگ داشت خورشید از قبل از طلوع آن برنخیزند، کارهای نیکشان در آن روز به حساب نخواهد آمد. او در عالم کودکی حرفای پدر را درک نکرد و پرسیده بود: این گونه که همه روز باید در نیایش آن باشیم پدر؟ پدر مانند همیشه با صبر و حوصله فراوان به او که یگان فرزند دودمان بود چنین توضیح داده بود: آری فرزندم، نه همه ی روز را بلکه همه ی لحظه های من را نیز باید در ستایش و نیایش اهورامزدای پاک و بی همتا باشیم تا همواره پندار نیک را در ذهن و ضمیر خیش پرورش دهیم. او که آن روزها پسر بچه‌ای پیش نبود، به دقت در چشمان پدر خیره می شد و با کنجکاوی می پرسید: چرا باید نیایش کنیم پدر؟ پدر با حوصله فراوان جواب می داد: برای اینکه اهورامزدا ما را از تیرگی ظلمت و سیاهی اهریمن رهایی می بخشد و به ما سه اصل مهم از اصلهای زندگی را می آموزد که این سه اصل مایه و پایه سعادت و نجات و رستگاری ماست. آن سه اصل چیست پدر؟ آن سه اصل پندار نیک، کردار نیک و گفتار نیک است. آن اصل ها را چه کسی برای ما آموخته است پدر؟ پیامبرمان زردشت. این نام دلنشین از همان ایام کودکی در ضمیر او چنان خوش نشست که به مرور زمان این پندها در ذهن او جایگیر شده بود و هر سحرگاه قبل از اینکه شاه خاوران سر از افق صبحدم بالا بیاورد، او در انتظار دمیدن آفتاب می نشست تا نیایش کند. پدر از همان کودکی به او آموخته بود که نام و یاد اهورامزدای پاک و بی همتا در لحظه لحظه های زندگی باید بر دل و جان و زبان او جاری باشد و همه لحظه های زندگی و رفتار و پندارش باید اهورایی باشد. وقتی که سرش را بالا آورد، خورشید با تمامی چهره درخشانش به روی او لبخند زد و جوان بی اختیار خندید و پاسخ لبخند خورشید را با لبخند شیرین خود داد و دستهایش را به طرف آسمان بالا برد و چنین گفت: خورشید جاودانه رایومند، تیز اسب را می ستایم. هنگامی که خورشید فروغ بیفشاند و تابان شود، هنگامی که خورشید بدرخشد، صدها و هزارها ایزد مینوی برخیزد و این فرح را فراهم آورند و فرو فرستند. آنان این فرح را بر زمین اهور آفریده بخش می کنند. هنگامی که خورشید براید، زمین اهور آفریدش پاک شود، آب روان پاک شود، آب چشم ساران پاک شود، آب دریا پاک شود، آب ایستاده پاک شود. جوان از نیایش باز ایستاد و آهی کشید. سرش را برگرداند و در سمت کوههای مغرب نگاهش را به دور دست ها پرواز داد. چند روزی بود که کبوتر نامه بر میان او و دلدادش نامه‌ای، پیامی نیاورده بود و جوان نگران محبوب زیبا و بی همتایش بود. در میان خانه های آن شهر، شهری که در پشت آن کوه بود، خانه مجلل وجود داشت با کنگره های بلند. آنجا در میان آن خانه دلی به یاد او می تپید. جوان لبخندی زد و گفت: و عشق پاک و بیالایش را می ستایم. عشقی که خدای مهر و محبت در دلهای ما به ودیعه نهاد. تا به دلگرمی آن پاک و زلال از چشمه های دلهای پاک عشق می جوشد. و در سایه لطف و عنایات اهورامزدا به زندگی بر روی زمین و آبادانی سرزمینمان دلگرم شویم. جوان رو به سلسله کوه‌های شرق کرد. آفتاب پرتو زرین خود را پیشاپیش بر پهنه آسمان صبح فرستاده بود و اندک اندک چهره درخشان خیش را به تمامی به جهانیان نمودار می کرد. در آن حال مجموعه کاخ‌های با شکوه پادشاهی با بنایی عظیم و شگفت‌انگیز خود در برابر نخستین پرتو درخشان خورشید، در حالی که پشت به کوه در دامنه سرسبزی لمیده بود، رو به دشت‌های فراخ و سرسبز داشت. دشت‌هایی که از کشتزارهای گندم و جو همانند سفره‌ای سبز و گسترده بود. او از زمانی که چشم گشوده بود، از وقتی که روی پاهای کودکانه خود اولین قدمهایش را بر روی زمین برداشته بود، با آن کاخهای زیبا آشنا بود. همیشه دلش می‌خواست یک روزی درون آن کاخهای زیبا برود. دوران کودکی بارها به همراه دوستش لهراسب و سایر دوستانش تا نزدیک کاخها رفته بودند و از پایین آن بناهای زیبا را ساعتها تماشا کرده و لذت برده بودند. او حالا احساس نوعی همبستگی با آن سنگهای عظیم و سر به آسمان کشیده داشت که در برابر پرتو خورشید می درخشیدند. از آنجا که قرار بود شاهنشاه ایران زمین جشنهای نوروز را در تالار بزرگ آپادانا برگزار کند، در کاخ و اطراف آن جنب و جوش زیادی به چشم می خورد. نیزه های زرین نگهبانان کاخ در نور آفتاب مانند ستارگان چشمک زن برق می زدن و با حرکت دستان نیزداران که با نظم و ترتیب خاصی بر پله های ورودی کاخ صف کشیده بودند و برق نیزه های سیمین و زرین جلوه خاصی داشت، درخشش نیزه ها از روزهای خوش و شادی بخش نوید می داد. روزهای شادی و سرور که با فرارسیدن نوروز در انتظار مردم شهر بود. روبروی کاخهای عظیم شاهنشاهی تا چشم کار می کرد، کشتزارهای سرسبز و دشتهای فراخ و پرنعمت گسترده بود و گندمها تا یک وجب سر از خاک بیرون آورده و در شبنم سحرگاهی شسته شده بودند به چشم می خورد. دور تا دور آن جلگه سرسبز و پرنعمت توسط سلسله کوههای کم ارتفاع و گاهی بلند احاطه شده بود و با دمیدن آفتاب چهره کوهساران را مه و بخار صبحگاهی پوشانده بود. شهر پارسه زیر پای مجموعه کاخهای شاهنشاهی نیز در جنب و جوش آغاز یک روز از روزهای بیشمار زندگی بود. گردونه های مجلل که حامل سپاهیان رده بالا و درباریان و شاهزادگان بود، در طول جاده و در اطراف کاخها به حرکت در می آمدند. شهر در آستانه جشنهای نوروز ورود شاهنشاه هخامنشی در تحرک و تدارک استقبال و جنب و جوش خاص هر ساله بود. در میان آن شهر زنده و پرهیجان، در پشت کوههایی که در طرف شمال غربی جلگه سرسبز را احاطه کرده بود، دلی به گرمی در میان سینه می تپید. در میان خانه‌ای با شکوه و مجلل، در میان آن خانه که پشت سلسله کوههای غرب و شمال غربی پارس قرار داشت، زیبارویی شاید هنوز در خواب نوشین صبحدم بود و شاید نیز همانند دلداده خود ساعتها پیش سر از بالش برداشته و چشمان سیاه و میگون خود را بر کوههای شرق دوخته بود تا مگر طبق معمول همراه دلداده جوان و بیقرار خیش نسیم خورشید صبحدم را با همه وجود استقبال کند. جوان سرخوش از نگاه به آن طرف کوها که کاخ و ایوان محبوبش بود باز به زمین و آسمان نظر افکند. به عناصر طبیعت، به خاک و نسیم و نور و آبهای روان و ایستاده اندیشید. به آبهای زلالی که با وزش نسیم همانند زلف گرهگیر زیبارویان شکن در شکن و موج در موج بود. به سرازیری و سراشیبی کوهی که در دامنه آن ایستاده بود فکر کرد. در آن حال گویی که کوه در نیایش بود، در نیایش مبدع پاکی که سه اصل رستگاری را توسط پیام‌آورش زردشت بر زمینیان آموخته بود تا زندگی بشر را معنا بخشد و روح دهد، تا لحظه ها و روزهایش را در جهت رویش و بالیدن راهنمایی کند و آنها را از تاریکی اهریمنان رهایی بخشد، صلح و دوستی و روح آشتی را بر زمین بگسرد و روح انسان را از تیرگی های اهریمن رهایی بخشد و به سوی نور و روشنایی اهورامزدا هدایت کند. جوان باز سر برگردان و اطراف خود خیره شد به سنگ ها که ساکت و خاموش به نظر می رسیدند. اما در آن صبح دلنگیز انگار که سنگ ها نیز جان و روح داشتند. چرا چنین نباشند؟ وقتی که عشق با همه زیبایی و عظمتش در سراسر شهر و کوه و دشت در رویش و جوشش بود، زمین و زمان نیز باید می خندید و نیایش می کرد. او دلش پر از عشق بود، پر از امید و خوشی بود. باز سر به سوی خانه محبوبش برگرداند و از دور بوسه ای فرستاد تا نسیم سحرگاهی با نوازش های خود بر گونه آن محبوب یگانه بوسه زند و دستش را با همه عشق به سوی خانه او دراز کرد تا بوسه هایش را در میان رایحه شکوفه های بهاری بر محبوبه خود تقدیم کند. در آن لحظات اهورایی زمزمه پرندگان سحرخیز حالت نشاط به او داد. تبسمی کرد و باز به اطراف آسمان نگریست. نشاط خورشید و آبی فیروزگون آسمان، سرسبزی دشت‌های فراخ او را به وجد آورد. سپس برای نیک سرانجامی در کاری که قرار بود به عهده بگیرد، باز سر به سوی آسمان روشن از فروغ جهان‌آرای خورشید برداشت و زمزمه کرد: ای مزدا، ای سپند مینو، اینک در آغاز با دست‌های برآورده تو را نماز می‌گذارم و خواستار پیروزی و آرامشم. ای مزدا، اهوره، هر آنگاه که تو را می‌خوانم به سوی من آی و مرا بهروزی و رامش بخش. من روانم را با منش نیک به فراترین سرای خواهم برد، چه از پاداشی که مزدا اهوره برای کردارها برنهاده است آگاهم. جوان به شور و نشاط آمده بود. هوای فرح بخش صبحدم او را به وجد و حال آورده بود. او روحش را در اوج می دید. او اهورامزدای پاک و بیهمدارا با تمام وجود در هوای روحانی کوهستان احساس کرده بود. این بود که یک لحظه پنداشت اهورامزدا معبود روشنایی و پاکی و شادی و صلح در برابر اوست. دست به نیایش برداشت و چنین خواند: ای اهورامزدا، مرا توانان ده که نیروی بازوانم و تیزی شمشیرم برای پاس داشت ایران زمین باشد و با تمام توانم برای افتخار و سرفرازی سرزمین آریا بکوشم، همان گونه که نیای بزرگم آرش آن یگان مرد کمانگیر بر سر عظمت این مرز و بوم و برای گسترش مرزهای پرگوهر آن جان بر سر یک تیر نهاد. تا هستم و تا زمانی که خون در رگهایم جاری است، نام ایران و نام سرزمین مقدس آریایی و نام بلند آوازه شهیدان این مرز و بوم، نام آرش کمانگیر پدر پدرانم هماره زنده و جاوید بماند و زیباترین واژه سرودهایم باشد. همه بودنم و همه ستایش و سرودنم برای سرفرازی و نیک سرانجامی میهنم باشد. میهنم سرفراز باشد. آیا می دانید این جوان دلاور و برومند پارسی چه کسی بود؟ جوانی از نسل آرش، جوانی از نسل مردان مرد. آری، او کسی جز آری و برزن نبود که در برابر کاخهای مجلل و سرفراز تخت جمشید شاهد رویش خورشید بر آن همه زیبایی و شکوه بود. آیا او را می شناسید؟ آیا نام سرفراز این سردار رشید را شنیده اید؟ اگر نه، پس با ما همراه شوید تا قصه ای از حکایت جاودان بیمرگ را بخوانید، و یا اگر می خواهید با روح بلند او از نزدیک آشنا شوید، می توانید به کوههای سربلند و سخت سرزمین پر افتخار پارس نظر کنید. می توانید هر روز به رویش خورشید در سحرگاهان، به زمزمه نیایش اهورامزدا که بر لبان ستایشگران نیکی و راستی جاری می شود گوش فرا دهید، و یا به دشتهای فراخ پارس بروید، به شکوه و عظمت کاخهای تخت جمشید بنگرید، و یا نه، به جایی که اگر امروز هم از آنجا گذر کنید و در میان صخره‌های سخت و کوههای سرفراز تنگه پارس نامش را بر زبان بیاورید، بدون شک کوه هم صدا با شما نام بلند او را بارها و بارها تکرار خواهد کرد. او را به خاطر بسپارید تا در فصلهای بعدی که فصل رویش و فصل باریدن و به ناچار غروب پر عظمت و افتخار آفرین این سردار سلحشور خواهد بود با ما همراه باشید. داستان را تا اینجا به خاطر داشته باشید تا مقدمه‌ای بر زمان و مکان آن بازگویم.